دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز و نازنین و دوست داشتنی من، خوبین؟ خسته نباشین.
سلام میکنم حمید جان، خسته نباشید.
آه، هفته گذشته ما داشتیم با شما صحبت میکردیم، وقت کم آوردیم راجع به استکهلم صحبت بکنیم و صحبتهای استکهلم نیمه کاره موند، یادتونه دیگه.
بله.
و برای همینم، برای اینکه وقت رو تلف نکنیم و دوستان پناهجوی ما هم بتونن اطلاعات بیشتری از هم از این جلسه بگیرن، هم از این که بتونن دوباره این احیانا اگر که ضبط شده صداش یا تصویرش موجود هست بتونن جایی در واقع این جلسه رو به صورت کامل ببینن و بعد از اون هم شما توضیحات تکمیلیتون رو بفرمایید، اینه که دیگه وقت رو تلف نمی‌کنم، مستقیم میریم سراغ جلسه استکهلم و در واقع سوالات رو از دوستی که در رابطه با جلسه استکهلم پرسیده بودن از شما میپرسیم و برنامه امروز رو آغاز میکنیم. موافقین؟
خواهش میکنم.
بسیار هم عالی. نوشتند که جناب اسدی، جلسه شما و آقای معلمی در استکهلم بسیار مفید بود، واقعا خسته نباشید. شما روز جمعه در جمع پناهجویان در استکهلم دو نکته را خوب توضیح دادی. برای مثال گفتید اداره امور پناهندگی معمولاً فعالیت‌های سیاسی و مذهبی پناهجویان را در خارج کشور زیر سوال نمی‌برند، ولی چیزی که بیشتر زیر سوال می‌برند فعالیت‌های داخل کشور است. توضیحات شما و آقای معلمی به جای خوبی رسیده بود، اما زمان جلسه اجازه نداد ادامه پیدا زمان به جلسه اجازه نداد ادامه پیدا کنند. من از شما خواهش مندم در برنامه رادیو پیام یا تلویزیون در مورد این بیشتر توضیح بدید. خواهش میکنم، بفرمایید.
خب، جالب بود سوالش، رو روی نکته خیلی مهمی فرموله کرده. اونم واقعیتش همینه که خب پناهجویان در خارج کشور معمولا فعالیتی که میکنن سند دارن برای فعالیتشون، یعنی مدرک دارن، یعنی مثلا اون فعالیتایی که میکنن به تصویر میکشن، یعنی روشن هست، واضح هست برای مقامات مربوطه، برای ادارات پناهندگی و دادگاه ها. خب بالاخره طرف میره توی تظاهرات، توی برونز پارکن و نمیدونم اینا، فعالیتش رو به تصویر میکشه، یا مثلا ویدیو میبنده، یا مثلا فعالیتای کلیساییش رو نمیدونم مثلا بازتاب میده، به اشکال گوناگون این فعالیت رو بازتاب میده و اینا این فعالیت رو کمتر زیر سوال میبرن، ولی فعالیتای داخل کشور رو کاملا زیر سوال میبرن به دلیل اینکه هیچ دلیل خاص یا مثلا مدرک خاصی برای اثبات فعالیتشون مثلا در ایران ندارن. برای مثال دارم میگم که طرف اومده گفته که من مثلا فعال سیاسی بودم. اونها میخوان فعال سیاسی بوده ببینن که در چه وسعتی مثلا فعال شناخته شده بوده. آیا واقعا فعال کارگری بوده، مثلا شناخته شده است، مطلب نوشته، برسانه های مثلا فعالیت داشته، ویدیوهای مثلا در مورد مثلا مسائل کارگری بسته، توی اعتراض کارگری شرکت کرده، پیشتاز مبارزه کارگری بوده مثلا، یا مثلا گفته مثلا روزنامه نگار بودم یا مثلا خبرنگاری میکردم. میگه ببینم مثلا با کدوم روزنامه کار میکرده، چه نوع کار خبرنگاری میکرده، کجا میتونم مثلا اثرشو ببینم، کجا میتونم مثلا فعالیتاشو مثلا به تصویر بکشم یا به تصویر کشیده شده باشه که مثلا ما ببینیم، یا مثلا گفته به خاطر ترک دین و غیره مثلا فعالیت کردم، تحت پیگر بودم، اونها هم میخوان ببینن که واقعا ترک دین مثلا به چه صورتی بوده، چگونه صورت گرفته، در چه پروسه‌ای صورت گرفته و بالاخره چگونه مقامات دولتی فهمیدن مثلا از چه راهی فهمیدن، بعد چند نفر رو در این رابطه دستگیر کردن، خودش کجا موردی بوده دستگیر شده یا تحت پیگر بوده، یا مثلا به دادگاه کشونده شده، یا مثلا مورد بازجویی قرار گرفته مثلا. خب اینا مسائل مهمی هستند که معمولا پناهجویان اینجا کم میارن، همشون سندی برای اثبات این مسئله ندارن، و اگر هم سندی هم مثلا میارن بعضا مثلا در اختیار مقامات مربوط میذارن، اینا رو باور نمی کنن، میگن که بالاخره اگر شما این فعالیت رو میکردی اونا بالاخره نامه به خونه شما نمیفرستادن یا احضاریه رو مثلا به خونه نمیفرستادن. بیشتر کسانی که مثلا احضار میکنن میگن از راه تلفن و اینا هست، نامه نمیفرستن برای کسی که مثلا بخواد فردا بیاد دادگاه، ممکنه محکومش کنن به چند سال زندان، ممکنه جا خالی بده بره ول کنه خارج بشه از کشور، ولی اگر بخوان کسی رو دستگیر بکنن و خیلی مهمه براشون، شب میروزن توی خونهشو میگیرن، مثل همین دیشب پریشب ریختن توی خونه سپیده قلیان توی اهواز، تو خونه خواهرش بوده، 30 نفر نیروی نظامی زن و مرد ریختن خونه بردنش. میخوام بگن که اینا برای ادارت امور پناهندگی مهم هست. مثلا طرف گفته عکاس منتقد بودم، مثلا عکاس باید ببینیم مثلا عکاس کارش چی بوده، در چه حد و مرزی مثلا کار کرده، چه چیزایی برای مثلا رژیم مورد توجه قرار گرفته که مثلا طرف به خاطر عکاسی تحت پیگرد قرار بگیره، یا مثلا کسی گفته من کتاب منتشر کردم، میخواد ببینه واقعا کتاب منتشر شده توی ایران، یا مثلا کتاب نوشته گذاشته توی جیبش مثلا یا کیفش آورده اینجا، هنوز انتشار علنی پیدا نکرده. خب اگر انتشار علنیش هم پیدا بکنه، میگه ممکنه روزی 1000 جلد کتاب توی ایران چاپ بشه، ولی الزاماً همه اینا مثلا کتابای ممنوعه نیستن، یا مثلا کسی رو به خاطر انتشار کتابش مثلا دستگیر و بازداشت و تحت پیگرد قرار نمیدن. بعد ببینن توی اون کتاب طرف چی نوشته، در راجب چی مسائلی توضیح داده، چه چیزی بیشتر جلب توجه میکنه برای مقامات مثلا دولتی توی ایران، یا مثلا گفته فعال دانشجویی بودم. خب فعال دانشجویی باید ببینه که این فعال دانشجویی مثلا در چه قامتی ظاهر شده، چقدر منتقد بوده، چقدر مثلا فعال بوده، چقدر چشمگیر هست فعالیتاش، چقدر در مدیا مثلا در ایران ظاهر شده، چند بار مورد بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفته. اینا همش مسائلی هن که توی دادگاه ها مطرح میشه. الان شرایطی رو به وجود آوردن دیگه این فعالیت های خارج کشور هم متاسفانه کمتر بهش توجه میکنن، تا حال توجه میکردن، ولی از این به بعد هم خیلی 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 به ندرت بهش توجه میکنن.
حتی من سوال دارم اینجا، حتی اگر که فعالیت ها باعث بشه که به قدری طرف شناخته بشه که واقعا جانش در خطر باشه اگه برگرده،
من شکی ندارم خیلی از این پناهجویانی که الان جواب رد میگیرن فعالیتاشون مثلا اگه برگردن به ایران، اگر سرچ بکنن توی گوگل اسمشون 100% با کلی تظاهرات و مثلا فعالیت ها میاد بالا، فیسبوکشون میاد بالا، و این شکی ندارم این آدم ها رو میبرن زندان، 10 سال و 15 سال بهشون زندان میدن، چه بسا ممکنه حکم اعدام هم برشون صادر بکنن.
من همین سوالم که در واقع خب بین پناهجویان خب عده‌ای هستن که خیلی اکتیون و این اکتیویتی خارج از کشورشون به گونه‌ای میشه که واقعا اگر برگردن، حتی اگر در گذشته این گونه نبوده و خطر جانی برگشتشون براشون نداشته، فعالیت‌هایی که خارج از کشور انجام دادن ممکنه که باعث شده باشه که داخل کشور جونشون به خطر بیفته. در گذشته قانونی داشتیم به اسم سورپلیس که فعالیت‌های
سورپلیس
که در واقع این قانون مربوط میشد به فعالیت‌های خارج از کشور در زمان پناهجویی، که اگر که فرد انقدر اکتیو بود میتونست از این قانون استفاده بکنه. یعنی الان این قانون همچنان سر جاشه یا اینکه نه؟
نه اصلا سر جاش نیست، الان توی پرونده اصلا نمیاد مثلا همچین سورپلیس، اصلا الان توی پرونده ها اصلا حذفش کرده. کلا من هر پرونده میخونم اصلا بهش نمیرسم هیچ جایی.
ببینیم من سوالم رو راجع به یک فرد مسیحی میپرسم. به طور مثال میگم خب یه فرد مسیحی، حتی اگر که داخل ایران مسیحی شده باشه، خب ما فرض میگیریم که این فرد خارج از، در واقع توی ایران از دین اسلام خارج شده و یه سری فعالیت‌های محدود مثل کلیسای خانگی و نمیدونم دوستانی که به داشته در ارتباط با این موضوع شروع کرده مثلا تبلیغات کردن راجع به این قضیه مسیحیت و بعد از اون خارج از کشور اومده، احیانا دوچار مشکل شده خارج از کشور اومده، خب هیچ مدرک و سندی که وجود نداره که اینها رو ثابت بکنه داخل ایران. وقتی هم وارد اینجا شده شروع کرده همون فعالیت ها رو ادامه داده تا با آزادی بیشتر و بدون اینکه کسی مانعش بشه، چون این حق رو داشته که در واقع دنبال کننده ای آیینی باشه که انتخاب کرده. پس حالا به جایی میرسه این فرد که به طور مثال میشه مثلا موعظه کننده یکی از کلیساها، ولی همچنان پناهجو هست و به عنوان کسی که موعظه میکنه و فیلم و نمیدونم سند و مدرک و همه اینهاش هم موجوده و احیانا در شبکه های اجتماعی قابل رصد و پیگیری هست، دیگه این خیلی بی‌عدالتیه که اداره مهاجرت بخواد این گونه فعالیت‌هاش رو در نظر نگیره و برگرده به همون اون نقطه‌ای که خب دستش بسته بوده برای این فعالیت‌ها و اصلا نمیتونسته بیش از اون فعالیت بکنه و مدرک و سندی هم در ارتباط باش وجود نداره.
ولی نتیجه که اون میگیره از اینا، میگه این کاریا برای ایران، میگه نمیتونن هیچ چی ثابت کنن، اون کاری هم که تو خارج کشور میکنن فقط برای اجازه اقامت هست، نه اینکه این آدما خیلی مثلا علاقه داشتن که از دین اسلام بریده بشن، مثلا به آیین مسیحیت مثلا بپیوندن، یعنی که مثلا اینا فعالین مثلا خیلی چشمگیر و شناخته شده بودن که مثلا نبودن، در نتیجه میان توی خارج کشور برای اجازه اقامتشون اونا خودشونو به هر مثلا فعالیتی میزنن فقط برای اینکه اقامت بگیرن. الان تو دادگاه ها الان اینو میگن و بالاخره میگن ما اینا رو زیر سوال نمیبریم، ولی مثلا ما نتیجه که میگیریم اینه که فقط برای فعالیت برای گرفتن اقامت هست، شما مثلا فعال نیستین. اوضاع ایران هم تغییر کرده، اونا اوضاع ایران رو دنبال میکنن، میگن که خب این همه آدم توی ایران شناخته شده هستن، تو تلویزیون ها، رسانه های مثلا عمومی حرف میزنن، میرن زندان، میان بیرون، میرن زندان، میان بیرون، ولی خارج نمیشن از ایران، میتونن مثلا قشنگ دونه دونه اینا رو مثلا نشون بدن. میگن در میان این بافت پناهندگی که اومدن از اون طیفا توشون نیست، اونایی که مثلا چه میدونم نامه می نویسن که مثلا خامنه ای باید استعفا بده، مثلا اونایی که هر روز میرن دم وزارت کشور.
این بازی بازی بی عدالتی عملا، یعنی بسیاری هستن که اصلا به اقامت شاید فکر نکنن و واقعا از دل و جون و نمیدونم قلبی مثلا گرویده باشن به دین جدیدی که انتخاب کردن، یا احیانا فعالیت های سیاسی کردن با دل و جون و ایمان به اینی که واقعا کمک کنن به براندازی نظام جمهوری اسلامی این کار رو کردن و صرفا فقط هدفشون اقامت نبوده. حالا اقامت گرفتن دستشون رو باز میکنه برای این که بهتر بتونن فعالیت بکنن، ولی نمیدونم، یعنی یه جورایی انگاری که این سختگیری یعنی این که آقا اقامت نمیدیم دیگه، مثل اون جوکه شده.
نه این که واقعیتش، یعنی همه اینا، یعنی این، یعنی که الان شما نگاه بکنی همشون دارن، مثلا لهستان درخواست کرده که اتحادیه اروپا پول بده 12 کشور اون مرزی، مثلا از مجارستان و اسلواکی و اسلوانی و لیتوانی و همه اونا، گفتن که 12 کشور، گفتن پول بدین یه دیوار مرزی بین
الان میرسم به اون موضوع.
میخوام بگم که وقتی به این چیزا میرسیم، بعدش هم میایم میرسیم به سوئد و به داخل اروپای غربی. خب اروپای غربی الان کمر بستن که واقعا پناهنده رو نپذیرن. الان هم دارن اینقدر اذیت میکنن. خب میدونم این فعالیت هایی که این بچه ها کردن سالهای پیش راحت تر پذیرفته میشدن. الان هم نمیگم مثلا هیچ کسی رو نمیپذیرن. خب طبیعتا تکوتوک ما هایی داریم میبینیم که بالاخره در میان همین پناهجوها پذیرفته میشن، ولی اون شرایط رو آگاهانه سخت میکنن، اینقدر سخت میکنن که باستابش در مثلا کشورهایی که پناهجو ازش میاد، مهاجر ازش میاد، باستاب پیدا بکنه که این سختی ها وجود داره، به راحتی اقامت نمیدن.
یه جوکی هست ازش در اومده، میگن توی هواپیمایی سه تا مسافر داشته و کاپیتان اعلام میکنه برای اینی که هواپیما سالم به زمین بشینه باید یه نفر جان خودش رو فدا بکنه از بین شما سه مسافر، و یا به انتخاب خودتون یک نفر رو انتخاب بکنید که مثلا این بپره پایین که بعد هواپیما سالم بشینه، یا اینی که من از هر کدومتون یه سوال میپرسم و هر کی سوال منو جواب داد نتونست جواب بده اون فرد مجبوره که از هواپیما بپره پایین. خلاصه اینا که به توافق نمیرسن، که کوتاه میکنم، به توافق نمیرسن برای این که از هواپیما کی بپره پایین. خلاصه کاپیتان میاد ستاشون رو نگاه میکنه، خب یکشون کمتر خوشش میاد، از یکشون بیشتر خوشش میاد، برمیگرده از اون که بیشتر خوشش اومده میگه آقا 5 ضرب در 5 چند میشه؟ میگه 25. یارو جواب میده میگه خیلی خوب شما موفق شدی، بشین، شما نمیپری پایین. به دومی میبینه خیلی هم بدش نمیاد از یارو، میپرسه که مثلا 7 مثلا 7 ضرب در 3 چند میشه؟ میگه 21. میگه آفرین شما هم قبول شدی، بفرمایید پایین. به سومین میسه میگه جمعیت جهان نصفش چقدره؟ اونو 7 ضرب در نمیدونم سینوس چی کن، عدد پیش هم بگیر، انتگرالش هم حساب کن، به من بگو. یا شما میخوای من بپرم پایین؟ دیگه چرا سوال سخت میکنی؟ خب میپرم پایین خودم. الان حکایت اداره مهاجرته، اگر که واقعا قرار باشه که خب یه ضرب اعلام بکنه بگه آقا به ایرانی اقامت نمیدم، میدونی اینجوری اگر که بگه تکلیف ایرانی ها روشن میشه، هم جدید نمیاد، هم اونهایی که الان اینجا هستن یه فکر چارهی به حال خودشون میکنن. ولی اینی که بلا تکلیف میاد سوالهای سختی میکنه که غیر قابل جواب باشه، میگه آقا حقوق بشر هم من رعایت میکنم، از شما سوالاتی میپرسم که نتونید جواب بدید. خب نمیتونن پناهجوها جواب بدن و منفی میگیرن. قشنگ حکایت همین جوکه است دیگه، میگه آقا اقامت نمیدی، خب چرا سوال سخت میپرسی؟ بگو از اولش اقامت نمیدم دیگه.
نه یک واقعیتیه. الان من اینا رو دارم میگم، دلیل دارم برای اینا. من روزانه با این پرونده ها دارم میبینم، دارم آدمایی که بهشون مشاوره میدم میرن اونجا، آدمایی که کمکشون میکنم، آدمایی که مراجعه میکنن، بحثایی که تو دادگاه ها هست، تو ادارات مهاجرت هست، بحثایی که از وکلا میشنوم، همش نشونگر اینه. طرف میگه بابا یه سیستم اصلا درست کردن، کلن بی خیالشن که طرف مثلا 10 سال اینجا مخفی میمونه، فلان میمونه. میگه ما این کار میکنیم برای اینکه درس عبرتی باشی که کسی نیا. همون بر میگردم به اون قانونی که آقای مورگون یوهانسون میگفت، میگفت باید و جذابیت های سوئد رو بگیریم برای اینکه کسی دیگه عشق سوئد مثلا نکشونه به اینجا. یعنی واقعیت داره میگم، عین این جذابیت ها همین چیزا هست. یعنی اینقدر خستت میکنن، اینقدر خستت میکنن درمانده بشی، از زمین و زمان بیزار بشی. بعد موقع مثلا خب تا تو هم همش ده نفر دیگه آدم میشناسی توی ایران، از خانواده تو، اطرافیان تو، دوستات تو، غیر و ذلک. میگی بابا جون من 10 سال اینجا مقامت نگرفتم، تو میخوای بیا چیکار کنی؟ بهت نمیدن. یا من و شما الان داریم هر هفته توی این رادیو از اینا حرف میزنیم. خب ایرانیایی که اینجا هستن تو ماشینشون گوش میکنن، توی خونهشون گوش میکنن، سر کارشون گوش میکنن. معلومه که خواهرشون بهشون زنگ میزنه، برادرشون، پدرشون، مادرشون، همه اینا میخوان بیان. بهش میگه بابا جان نمیشه، من دارم میشنوم، من دارم این اخبارو میشنوم. میای اینجا روی دستمون میمونی. خب معلومه که این فشاری که میارن، من و شما هم داریم منعکسش میکنیم این فشار، میگیم این هست.
حالا همین میخوام بگم که در واقع این فشاری که دارن میارن، این اگه برنامه های 2 سال پیش خودم و خود شما رو گوش بکنیم، مثلا برگردیم یکی از برنامه ها رو از آرشیو انتخاب بکنیم مال 2 سال پیش و با هم دیگه یک نظارگر باشیم، اون موقع شما میگفتید که من دقیقا خاطرمه، میگفتید کلیت جامعه مشکلی با پناهجویان ندارن و اتفاقا سیاسیون و احزاب در واقع برای حمایت از، برای داشتن حمایت از سوی مردم که حامی مهاجران هستند تلاش میکنن و در واقع این اتفاقات نمیفته. اما هفته گذشته طبق صحبتهایی که شما فرمودید اینگونه توضیح دادید که جامعه هم الان پذیرای مهاجر نیست و نگاه جامعه هم همسو نیست با مهاجران و این تغییر تفکر یک جامعه یک کار فکر میکنم که اساسی روش شده که این تغییرات شده و الان نمیتونه یک باره یه مملکتی شب بخواب صبح بلند شه همه مخالف و مهاجر بشن که.
آره ببین اینجوریه، مردم عادی اینجوری فکر میکنه، مردم عادی تو عالم سیاست فکر نمیکنه. وارد سیاست به معنایی که ماها مثلا واردش میشیم یا احزاب دستندرکار قدرت سیاسی دست میگیرن وارد نمیشن. مردم عادی اخبار رو دارن دنبال میکنن، ببینن اخبار جامعه چیه، اخبار اروپا چیه، اخبار در مورد پناهندگان چیه، مهاجرین چیه، چقدر مهاجر در راه هست، چقدر جنگ هست، چقدر فلان هست. اندازه میگیره، میگه خب توی سوئد ما برها گفتیم، توی سوئد علی خشونت مثلا اینوری ور هست، محلات مثلا اسلحه کشی هست، چه میدونم مهاجران میان مثلا ادغام نمیشن توی جامعه، طرف مثلا گفته یارو رفته در اداره کار اونجا جانمازشو برداشته پهن کرده نماز خونده، یا مثلا رفته در خونه مثلا وکیلش اونجا مثلا نشسته نماز خونده. ببین وقتی جامعه مثلا اینا رو میبینه عقب مینشینه، نمیتونه بپذیرهش، میگه خب این جالب نیست برای ما، مثلا جالب نیست جای نماز مثلا دم در مثلا وکیل و اداره کار و اداره سوسیال و نمیدونم فلان اداره دیگه که مثلا مراجعه میکنن نیست اینا، یا مثلا یک خشونت از طرف پناهندگان مثلا اتفاق میفته، کسی کشته میشه، خب این خیلی باستابش میدن، اصلا رسانه ها مثلا اینو مهندسی میکنن، یه کاری میکنن جامعهشو باش بترسونن. میگه این نتیجه سیاست باز پناهندگی مثلا احزاب سوئدیه، مثلا اینجوری بگه این سیاست باز، مثلا سیاست بازو الان همشون یخه سوسیال دموکرات ها و مثلا اینا رو میگیرن، میگه اینا سیاستشون باز بود. ما از قبل گفتیم که باید سیاست بسته ای داشته باشیم، سیاست مثلا گلو گشاد، هر کس بیاد مثلا وارد جامعه نشه. اینا الان خب سوسیال دموکرات هم الان خب خیلی سخت گیرتر از اون از به طور واقعی. بنابراین یه مجموعه از یه اخباریه، من قبلا گفته بودم اخبار سال 2015 رو رسانه های راست مهندسی کردن توی جامعه سوئد، توی جامعه اروپا، اخباری که به گوش مردم میرسوندن، تصویری که از مهاجران و پناهندگان میدادن، مردم رو وادار به عقب نشینی کردن، وادار به عقب نشینی از استقبالی که قرار بود از پناهجویان دسته دسته که وارد سوئد میشن خب با استقبال خیلی وسیعی روبرو شدن روزهای اول. من خودم که همش پایم توی در مهاجرت بود و سنترال استخون بود و چادرهایی که پا کرده بودن، مکانهای بزرگی که مثلا توی شهر احیا کرده بودن برای پناهجویان، گروه گروه می بردن تا اینکه سازمانشون بدن کجا باید ببرنشون. استقبال سوئدیا بیش از اندازه بود. تظاهراتی که توی تاپلاتسن بود برای اینکه مرزه رو باز کنین بیان تو، 17,000 نفر سوئدی در شرکت داشت.
پس میگم به این نتیجه میرسیم که کلیت جامعه تا همین 2-3 سال پیش هم با ورود مهاجرین نه که مشکل نداشت، استقبال هم میکرد از این موضوع، اما یک عدم مدیریت در واقع باعث شد که هم نگاه جامعه، شاید هم یک سیاستی بود این موضوع که یک عدم مدیریتی بود، نمیدونم چه اتفاقی افتاد که به یک باره همه این جامعه‌ای که اینقدر هم استقبال میکرد از مهاجرین، حالا همه موافقن که به نوعی سختگیری ها اینقدر زیاد بشه که دیگه جاذبه‌ای برای مهاجرین وجود نداشته باشه در سوئد که انتخابشون باشه برای اومدن.
آره خب مدیریت هم نکردن واقعا، یا نمیخواستن مدیر. اینجوری نیست که مثلا احزاب سوئدی مثلا مدیریتشون ضعیفه، نمیخوان مدیریت کنن این مسئله رو. خیلی در مقابلن، اگر 4 نفرشون میاد، 4 تا حزبشون میان مثلا مدیریت میکنن، 4 تا دیگه در مقابلش وای میشن، کارشکنی میکنن، 1,000 تا مسئله رو بزرگ میکنن، تو چش جامعه میذارنش، نگاه جامعه رو تو بهش جلب میکنن و بالاخره بزرگش میکنن، منفیش میکنن برای جامعه. میگه اینجوریه، تصویر دیگه نشون میدن، فشار میارن، مسئله رأیشون شکسته میشه توی این مسئله مهاجرت. سالهای خیلی قبل هر که میخواست مثلا رأی بیشتری بیاره، میومدن روزا مثلا تو جلسه شرکت میکردن، مهاجره رو مثلا ازشون دفاع کن، مهاجر بیشتری بگیریم. الان همشون برای اینکه رأیشون بره بالا دارن مخالفت میکنن با این سیاست هایی که قبلا داشتن.
یعنی خب این اتفاقا یک زنگ خطریه برای مهاجرین، برای خطر. کسانی که تبار سوئدی ندارن، حالا فرقی هم نمیکنه چه تبار ایرانی داشته باشن چه تبار راجب مسئله دیگری، و این مخالفت کلیت جامعه. اجازه بدید که من شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، احتمالاً این شنونده رو ارتباط بدم بعد بحث خودم رو پیش میبرم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم.
اجازه بدید من بعد برنامه زنگ بزنم خدمتتون. یه موضوع خصوصی بود.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم.
خب دوستان اگر که میخوان با خود من صحبت بکنن، زمانی باشه که حداقل برنامه لایو نباشه که ما بتونیم باهاشون صحبت بکنیم، و الا که روی خط با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. همین میخوام اینو بگم که اصلا رشته کلام از دستم در رفت یه جورایی. این نگاه کلی جامعه در ارتباط با مهاجرین شده مستمسکی برای احزاب سیاسی که نگاه بکنه جامعه چی میخواد، وایسه برای رأی جمع کردن این کار رو انجام بده، و این فکر میکنم که کار درست نیست.
کلن طرح گدارن اینجوری هست، اینا اینجوری توجیهش میکنن، میگه ما سعی میکنیم با این شکل میزان مهاجرین که وارد سوئد میشن کم بکنیم، برای اینکه بتونیم اون طرح همبستگیمونو عملی بکنیم. یعنی کاری که الان دارن میکنن، میگن مثلا دموکرات مسیحی ها تماما روی این سوار هستن که میگه اگر کم بکنیم اون موقع مسئله ادغام و هم پیوستگی در بیان مردم و مهاجرانی که میان اینجا برای این تسلط پیدا میکنیم، میتونیم آموزش ببینیم، میتونیم مثلا کار پیدا میکنیم که زودتر وارد جامعه بشه، تعدادشون زیاد نیست، خرج و مخارج کمتری برای سوئد برمیداره، و به این شکل ما میتونیم اون همبستگی که هیچ وقت نتونستیم درستش کنیم به این شکل میتونیم درستش کنیم. ولی این به قیمت مثلا چقدر هزاران پناهجویی که پشت مرزهای دروازه و تهدید اروپا میستن میمیرن. همین الان گفتم 2 هفته پیش 5 نفر تو مرز لهستان مردن. الان هم ده ها بر دارن یورش میارن که مرز لهستان رو باز بکنن، نمیذارن.
همه اینها مسائلی هست که من دوست دارم راجبش حرف بزنم. 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز. تو این 4 دقیقه دوست دارم در ارتباط با 12 تا کشور اروپای شرقی که طی نامه به اتحادیه اروپا خواستار این شدن که در واقع دیواری احداث بکنن و برای جلوگیری از ورود مهاجرین، هزینه هنگفتی راجع به این قضیه داره میشه و این هزینه هنگفت رو کی قبول کرده و چگونه قراره این پروژه به این وسعت پیش بره و چرا این بحث دیوار بین کشورها اینقدر داره بولد میشه؟ به ترتیب همینجوری از ترکیه شروع شده، همینجوری پله پله دیوار میکشن میان جلو، این دیوار چین
اینطوره واقعا. من خودم اخبار اون بخش رو مرتب تعقیب میکنم، چون مثلا مرزی و ببینم دارن چیکار میکنن و پول چگونه خرج میکنن.
یه دیوار برلین رو برداشتند
دیوار زده
همین اصلا
دیوار زده پنهانی،
در واقع این دیوار برلین نمادی شد برای اتحاد بشر و چقدر پروپاگاندای سیاسی پشتش اومد که آقا مثلا الان دیگه شرق و غرب به هم دیگه جفت شدن و چسبیدن و دیگه اصلا دیگه بین مردم مساوات هست و اینها. بعد به ترتیب میبینیم که صدها دیوار دیگه داره کاشته میشه در گوشه گوشه این کره خاکی و این بین امریکا و مکزیک، بین این طرف در اروپا و آسیا.
این یه واقعیتیه. من قبلا هم گفتم اینا اروپایی ها به یه نقطه رسیدن که دیگه نمیخوان مثلا مهاجر به طور گسترده مثلا بگیرن، اصلا نمیخوان، یعنی یه مسئله بنیادی تره واقعا، یعنی اصلا به جای رسیدن. این تو اخبار روزانه تو با خود مهاجران مثلا صحبت بکنیم، من یه فشنمون از ایران اومده بود مثلا همینجوری نگاه میکرد و اونه سر میکشید، میگفت خب این مسلمانایی که خارجیایی که مثلا اومدن اینجا دارن اکثریت پیدا میکنن، اگر اکثریت پیدا بکنن موقع سویتی ها مثلا میتونن چیکار کنن. مثلا با این صحبت کردن، با این مثلا توجیه کردن، میخوام بگم که کلن این مسئله هم پیوستگی هم مسئله مهمی هم. 2 مسئله مدیریت هم. 3 مسئله بودجه است. یعنی الان اون امکانات رفاهی که مثلا سالهای خیلی قبل در اختیار پناهنده و مهاجر گذاشته میشد برای اینکه وارد جامعه بشه، امروز اینا ندارن این کارو بکنن و نمیخوانم این کارو بکنن اگرم داشته باشن. در نتیجه 1000 تا سیاست میارن برای اینکه تعداد مهاجران رو کمتر کنن و بشه مثلا سوئد رو برگردونن به دوره دیگه.
راجع به این موضوع یک بحث گسترده هفته آینده خواهیم کرد، راجع به موضوع دیوارها و همینطور سوالات دیگری که در واقع باز هم مثلا الان قبلا شما در واقع مأمورین مرزی رو برای محافظت از مرزهای یونان دارن افزایش میدن، یا یه سری از اینجور هزینه های هنگفتی که داره میشه برای جلوگیری از ورود مهاجران به سمت اروپا و هزینه های هنگفتی رو شامل میشه این قضیه. و من امیدوارم که بتونیم هفته دیگه به همه این مسائل باز هم برسیم. وقت تنگه.
روز خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای اسدی. روز شما هم بخیر باشه.